بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین على حجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين على كل فدا. حالا یه بحث کوچکیه که مربوط به جلسه قبل شروع کنم. بعد مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ذیل اون آیه شریفه داره، البینات و الزبور و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس و لعلهم یتفکرون. این تو سوره مبارکه نحله. ایشان توی جلد 12 المیزان یه جا در صفحه 261 میگه که و فی الآیت دلالت علی حجیت قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی بیان الآیات القرآنیه. ببینید ایشون میگه خب این که میگه لتبین للناس و معلومه که آنچه که پیغمبر درباره قرآن میگه ظواهرش چیه، حجت دیگه. بعد میگه که پایین ترش میگه، میگه که و یلحق به بیان و اهل بیته، میگه که به قول نبی ملحق میشه بیان اهل بیت نبی. و میگه اینجا که نداره، که اینجا داره خطاب خود پیغمبره، میگه لتبین للناس، میگه که اهل بیتش نیاورد. بعد میگه میدونی چرا میگم لحدیث ثقلین؟ چرا؟ چون المتواتر، حدیث متواتره، و غیر حدیث ثقلین، حدیث های دیگه هم از پیغمبر رسیده که پیغمبر فرمودن که به بیانات اهل بیت در قرآن توجه خاصی بشه. و اما سایر الامه من الصحابه او التابعین او العلماء فلا حجیت لبیانهم لعدم شمول الآیه. ببینید خیلی عجیبه، و واقعا هم حق با ایشون ها، با اون بحثی که دیروز داشتن. خب بعد در صفحه 262 در اونجا میگه که بیان پیغمبر به دو صورت، یا حضوری از پیغمبر شنیدن یا اونهایی که حاضر بودن برای طبقات بعد نقل کردن و به دست ما رسید. نسبت به حضوری و مشافهی بحثی نیست، بالاخره محضر ایشان بودن، سلمان عبازر بزرگان بودن، شنیدند و حجت، بحثی در حجیتش نیست. اما نسبت به نقلی که از پیغمبر می کنن، حکایتی که از پیغمبر می کنن، یا باید متواتر باشه یا باید محفوف به قرینه قطعیه باشه تا برای ما حجت باشه، بتونیم تمسک به بیان پیغمبر بکنیم در تفسیر قرآن. بعد میگم ما اگر لکنه لیس به مواد متواتر ولا محفوفا بالقرینه فلا حجیت فیه، چرا لعدم کونه بیانا و عدم احراز البیانیه. خودش ایشون اینجا پس تو تواتر قرائات، ما اگر قائلیم در صورتی که برای ما این تواتر ثابت بشه یا لااقل قرینه قطعیه بیاد بگه بله این قرائت متواتر آمده، لذا خدمت رو عرض کنم که چون میترسیدم بیان ایشون رو یادم بره جای ضبطش کنم، از این جهت گفتم به شما عزه بدم که بمونه توی تقریرات درسم. این خیلی جالبه، عربیش هم خیلی قشنگه. هازا کلهو فی نفس بیانهم المتلقی بالمشافهه و اما الخبر الهاکی له فما کان منه بیانا متواترا او محفوفا بقرینه قطعیه. ایشون تو اسفار هر کجا که حاشیه داره اونقدر حاشیه جالبه و پخته است که واقعا حکمت متعالیه رو نورانی کرد، خیلی نورانی کرد. این بود که مرحوم آقای بروجردی، علما، بزرگان فلسفه دیگران رو تحلیل میکردن ولی ایشون میگفتن نبگه. خب ایشون تو اصفهان بیجدی اینجا شروع کرد دیگه، چون واقعا نورانی کرد. بعضی از نظراتی که در اصول مطرح شده بود یکی دو سه جا آقای بیجدی میگوش نظر من عوض کرد. محمد منزل هیست که آقای بیجدی تا بروز نمیداد که کسی نمیفهمید، گفت که این مطلبی که آخوند گفت اشتباهه، عقل فلسفه نیست. برای من تبیین کرد، دیدم حق با ایشونه. و مرحوم علامه طباطبایی تا زمانی که در قم بود وحشت میکردن مسیحیان، خیلی وحشت میکردن فلاسفه غرب. من یادمه دیگه، ما اینجا بودیم، من دست 53 اینجا بودم، سن نر علمی بود، خیلی دانشمند بود. از تفسیر ایشون قیمه. تنها کسی که تونست ایشون راضی نگه داره از شاگردان های مطهری بود. های مطهری چند تا از نخبگان رو جمع کرد، دید استاد خیلی مایه داره، هفتگی جلسه گذاشت با استاد، شام میداد و اجازه هم نمیداد هر کسی بیان. آقای جوادی بود، آقای مصباح بود، آقای حسن زاده بود، دو سه نفر از اساتیدی که یکیش به رحمت خدا رفت، بهش گفتم شما شنیدم اسمتون جمع بود، گفت منو بیرون کرد. گفتم چرا؟ گفت خب آقای مطهری عقل بود، من عقل نبودم که، یه حرفای خوب نمیزدم بیرونم که. اون جلسه شد اون رئالیسم که روش رئالیسم ایشان دانشگاه، خب عملا در زمان لنین و مارکس زمان ما عملا دانشگاه از دست حوزه رفت، زندانه ها و مبارزین همه شده بودن کمونیسم. لذا اینجا امام هم که انقلاب کرد شاهی میگفت دیگه، میگفت که این در تایید کمونیسته، بیشه انقلاب کمونیستی میگفت نه انقلاب اسلامی، چون کشور به این سمت رفته بود. آقای مطهری با اون جلسه به اون روش رئالیسم تدوین شد، نوشتن بدادن به مارکس جوابش بده و بعد حاضری مناظره جهانی، دعوت به مناظره جهانی کرد از ایشون به سازمان ملل، یخ شد، نامش پخش شد، دانشیان به سمت قم اومدن، چقدر قم شلوغ شد، رفت آمد شد. بعد آقای مطهری در اون جلسه دانشگاه چنان شاگرد 15 ساله مارکس رو به زمین زد که تمام مریدای ایشون به برای آقای مطهری کف زدن، مناظره علنی بود. بعد آقای مطهری میگفت تا من و علامه طباطبایی اینجاییم خیلی جالبه، تا من و استاد اینجاییم جای شما نیست، برید. حوزه رو از فکر نیندازید، خواهش میکنم فکر کنید، ساعتها فکر کنید، واقعا عصب میکنم، نوآوری کنید، خیلی از نیاز به نوآوریه، جدی میگم. انقدر قرآن قشنگ وارد میشه که آدم واقعا لذت میبرن، یعنی نوآوری قرآن. من این علومی که شرکت کرده بودم نه برای اینکه مثلا به کسی بگم من چیز بلدم، نه، میخواستم قرآن رو بفهمم. خب اینا بزرگان خیلی زیبا آمده، مثلا اینجا ذات اقدس اله میگه که، البته این سجده مستحبی واجب نیست، ولله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض، بعد من دابت، اینا کاری نداریم قبل از این، میگه اولم یراو الی ما خلق الله من شیئن یتفیأ ظلاله عن الیمین و شمائل سجدا. خب خیلی در تمام نجوم بطلمیوس زیغمی چی بگم خدمت اینایی که ما خوندیم، حتی مثل نجوم آقای کایس، آقای فلان فلان، همه اینایی که خارجی، واقعا باید من بیان کنار این آیه سجده کنه. ببینید شما وقتی که صبح که میاد بیرون، خورشید طرف دست چپتونه، سایه میره طرف راست، در جایی که میل اعظم خورشید به 32 درجه یا 23، ما ایرانی ها 23 ایم، روسیه 32، تقریبا 18 و 17 صدم هم که بغداد. بعد خدمت رو عرض کنم که وقتی ظهر که میشه سایه میره پشت سر، شروع میکنه به سمت چپ، خورشید میاد سمت راست، یعنی بعد از اون دیگه خورشید میاد سمت راست، جناب هر کجا قدم بزنی، حالا اینجا هم قدم بزنی آزمایش کن، اینور میره اینور، خدا میگه میدونی چرا این کارو کردم؟ برای خاطر این که به شما بگم که سایه سجده داره، شما نمیخواد. این سجده سایه است. ببینید من میدونی چرا گفتم سجده کنید رو زمین؟ ببین سایه هم رو زمین سجده میکنه، ببین کشیده میشه رو زمین. خیلی جالبه این، با این بیان علامه، نه اینکه فکر کنید ما هر ظاهری رو ظاهر میدانیم، نه. خب اولین مصداق ظواهر قول لغوی. آقایان اینو من وارد میشم، خواهش میکنم خوب فکر کنید. موضوع بحث ما در قول لغوی باید مشخص بشه، چون همه میدانیم قول لغوی همون ترجمه یک لغته. لذا در اصول از ترجمه بحث نمی کنیم و نمی خواهیم بگیم این ترجمه صحیحه یا نه. اصلا نمی خواهیم از ترجمه بحث کنیم دوستان گل من، از این جهت نمی خواهیم بیاییم تو اصول. حواستون باشه، بلکه می خواهیم بحث کنیم آیا قول لغوی طریقیت دارد؟ و ما را به ظهور کلمه می رساند؟ آیا برای به دست آوردن ظواهر کتاب و سنت محتاج به قول لغوی هستیم؟ و قول لغوی نزد اصولیین معتبره؟ ما میخوام اینا رو بحث کنیم. میخوام بگیم الان من شما فقیه هستیم با هم، بلاخره کار ما هم اینه، ما کار ما این نیست که بریم توی انرژی هسته‌ای که اوریانی اونجا غنی کنیم، نه ما کاری به اون اوریانی نداریم که. ما کارمون اینه که بخواهیم ببینیم آقا ما میتونیم از راه لغوی برسیم، طریقه راه رو به ما نشون میده، بتونیم اینجوری برسیم. پنج دلیل بر حجیت قول لغوی داریم، ببینیم این ادله خوبه. دلیل اول، اجماع قولی و عملی. اما اجماع قولی این است که علمای فقه و اصول بفرمایند برای کشف حکم شرعی قول لغوی حجت. ببین الان رفتی یه جایی بهتون میگن آقا اجماع قولی اینجا رو توضیح بده، و توضیح بده دیگه حفظت باشی. یا جون من همین فقهای ما، شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه مجلسی، بزرگان بگن آقا برای کشف حکم شرعی به دست آوردن حکم شرعی قول لغوی حجت. اما اجماع عملی این است که خود فقها در کتابهایشان به قول لغوی استناد کنند. بالاخره قولشون. ببینیم آیا همشون این کارو کردن، همشون این کارو نکردن. اشکالات ما چیه؟ اینجا اشکالات خودمونو بگیم. یک، اجماع قولی و عملی درباره حجیت قول لغوی وجود نداره. آقا زحمت نکش، چون در کتب قدما مثل مبسوط مثل استفسار مثل خلاف اثری از استناد به قول لغوی نیست، الا شذ و ندر، اونم برای فهم حدیثه. مثلا میگن جوهری اینو گفت، نمیخوان حکم شرعی به دست بیارن، اونم برای چیه؟ فهم خود حدیثه، ما حدیثه بفهمن. به قول معروف برای پیدا کردن مستعملون فیهه، میخوان ببینم مستعملون فیش چیه، اون روز چیچوری مثلا استفاده میکردن این لفظ رو. مثلا مرکن رو به چی میگفتن؟ مرکن به حوض بزرگ میگفتن، یه دیک میگفتن، یا قدیر. اینا تو فقه خوندیم، اینا رو به چی میگن؟ همین نظر، هیچی نداره. الان فقه ندارم آقا جوابت بدم، بذار بگم. دو، هیچی اثر نداره. شرایط حجیت رو این اجماع نداره، چون یکی از شرایط حجیت اجماع این است که اجماع کاشف از رأی معصوم باشه. و اون اجماعی است که در میانه مجمعین امام حضور داشته باشه. در اونجا صحبت از حجیت قول لغوی شد، امام سکوت کرد. از سکوت امام فهمیدیم که امام قبول داره، رد نکرد. خب این بله، ولی ما همچی چیزی نداریم، چنین چیزی نداریم. اشکال سوم ما بر اینه که نظر مجمعین ممکن است مطلق نباشه، سواء افاد الوثوق ام لا. بلکه مقید به وثوق باشه. چه اشکالی داره؟ قول لغوی موثق رو قبول کنی، اون وقت این داخل در خبر ثقه میشه، داخل در نقل ثقه میشه، داخل در روایت ثقه میشه، از بحث خارج میشه. بحث ما روی قول لغویه، از بحث ما خارج میشه. پس تا اینجا متوجه شدید که دلیل اول چی؟ متوجه هستید؟ اینه. بقیه دلیل ها رو انشاءالله شنبه براتون عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.